332 کیلوهرتز. تهران را از رادیو تهران بشنوید. از رادیو تهران.
فرهنگ، جامعه و سلامت رادیو تهران با گرامی داشت یاد و خاطره ی حمید عاملی قصه گوی رادیو تقدیم می کند.
هرگاه که صحبت از داستانهای هزار و یک شب میشه، هر شنونده ای بی اختیار به یاد شهرزادی میفته که برای سلطانی بی رحم که هر شب دختری رو به عقد و نکاح خودش در می آورد و سحرگاهان او رو می کشت قصه می گفت.
شهرزاد.
با شرکت یوسف رحیمی، هدی فلا به نقش شهرزاد، سنا جعفری گوینده داستان.
آنچه در قسمت‌های قبل شنیدید.
خاتون بزرگ من، منم مثل دو نفر دیگه شاهزاده‌ای بودم. پدرم پادشاه بود و به سنین پیری پا گذاشته بود، اونقدری که خیلی زود از دستش دادم و جای پدرم نشستم. سالهای اولیه فرمان رواییم همه چیز در صلح و صفا بود. تمام کوشش منم این بود که عدل و داد اصول حکمرانیم باشه و از عدالت تخطی نکنم. همه چیزم به خوبی پیش می رفت. همون زمانها بود که تصمیم گرفتم به سفری برم. 10 کشتی رو برای سفر مهیا کردم. کشتی ها رو پر از آذوقه کردم و با نزدیکانم بادبان کشیدیم و به دریا زدیم. گرفتار طوفانی سهمگین و وحشتناک شدیم. طوفان به قدری از این بود که 3 تا از کشتی هایی که آذوقه رو حمل می کردن از دست دادیم و هر 3 کشتی تو دل طوفان غرق شدن. روبروی ما کوهی بزرگ به سفیدی برف بود. چند روزی در دریا پیش رفتیم که هر روز هم به کوهی سفید می رسیدیم. ناخدام با چشمای ترسون نگاهم کرد و گفت راستش کویی که 3 روزه داریم مشاهده میکنیم که گاهی سفیده و گاهی به رنگ سیاه ظاهر میشه نفرین شده است و به قلمروی افریتان تعلق داره. این کوه مغناطیسه، همه چیزو به خودش جذب میکنه، هیچ کس از این دریا سالم بیرون نرفته. فوری پرسیدم برای باطل کردن نیروش چه کاری ازمون ساخته است؟ بالای کوه مجسمه‌ای سوار بر اسب که شمشیری آهن‌ربایی به دست گرفته، باید مجسمه رو نابود کنیم. تصمیم گرفتم به دل جزیره بزنم و خودم رو به کوه و مجسمه ی امیر سوار بر اسب برسونم. خودم رو با مشقت و مصیبت به بالای کوه و مجسمه مغناطیسی رسوندم. درست زیر مجسمه ی امیر سوار بر اسب خودم رو جمع کردم و به خواب رفتم.
چطور جرأت کردی به اینجا بیای؟ هیچ آدمی زادی موفق نشده تا اینجا بیاد. حالا که انقدر شجاع و بیباک بودی، راز شکستن تلسمو بهت میگم. اگه میخوای تا فردا تبدیل به آهن رو با نشی و تلسمو باطل کنی، خوب به حرفام گوش کن. تا پیش از سپید دم و طلوع خورشید وقت داری. درست زیر پات، جایی که به خواب رفته بودی رو بکن. زیر خروارها خاک صندوقی پیدا می‌کنی. داخل صندوق 3 تیر و 1 کمان هست. فقط 1 بار شانس انداختن تیر رو داری. اگه هر کدوم از تیرهات خطا بره، تلسم این جزیره تا ابد و دهر باقی میمونه. هر کدوم از این تیرها باید به هدف بخوره. درست در 14th شب ماه، وقتی مهتاب درست به قلب امیر مجسمه تابید، فرصت انداختن تیر رو داری. باید تیرها رو به سر مجسمه، وسط شمشیر و درست وسط سینه اسب بزنی. اگر موفق شدی هر سه تیر رو به هدف بزنی، تمام جزیره و کوه و مجسمه زیر آب میره. دریا هر اون چه که روزی اینجا بوده رو میبله. بعد از آروم شدن دریا، از دل دریا غلامی سیاه سوار بر قایق پیش تو میاد. اون تو رو به خونه میرسونه. سفر تو به خونه 10 شبانه روز طول میکشه. تو این 10 روز با غلام حرف نمیزنی، حتی یک کلمه. در حضور غلام نام خدا رو نمیبری و دهان به شکرش نمیبری. مهتاب درست به مجسمه میتابید. وقت رو تلف نکردم. زیر پام رو با دستای رنجورم کندم و همونطور که صدا گفته بود به صندوقی رسیدم. داخل صندوق 3 تیر و 1 کمان بود. امید داشتم که از پسش برمیام. همین که تیر به مرکز شمشیر برخورد کرد، شمشیر 2 نیمه شد. تیر دیگه‌ای برداشتم و به سمت سر امیر پرتاب کردم. تیر درست به وسط پیشونی امیر برخورد کرد و سر امیر هم به زمین افتاد. تیر دیگر رو به زه کشیدم و به قلب اسب نشونه رفتم. تیر از کمانم رها شد و به سینه اسب نشست. نوری عجیب از سینه اسب تابیدن گرفت. مجسمه سرنگون شد و بارگاه تو 1 چشم به هم زدن فرو ریخت و جزیره هم زیر آب رفت. وقتی به خودم اومدم، وسط دریا دست و پا می زدم و خبری از جزیره و کوه و مجسمه امیر سوار بر اسب نبود. چشمم به قایقی افتاد که از دور نزدیک می شد. مسافر قایق غلامی به سیاهی شب بود. درست به سمت من می اومد. وقتی به من رسید، دستش رو دراز کرد. من هم که دیگه راه دیگه ای نداشتم، دستی که به سمتم دراز شده بود رو چنگ زدم و خودم رو تو قایق انداختم. درست لحظه ای که خودم رو به قایق انداختم، صدای داخل بارگاه توی گوشم پیچید.
مراقب باش حتی 1 کلمه هم صحبت نکنی و اسم خداوند رو پیش غلام سیاه نیاری.
10 شبانه روز دهنم رو دوختم و لب باز نکردم. عصر روز 10 همینطور که به دریای بیکران نگاه می کردم، چشمم به ساحلی آشنا افتاد. انگار ساحل رو می شناختم. فکر کردم همون ساحلیه که کشتی ها رو پر از آذوقه کردیم و به دریا زدیم. انقدر ذوق زده شدم که نصیحت صدا رو پاک فراموش کردم. هیجان زده از جا پریدم و گفتم خدا رو شکر رسیدیم، خدا رو 100,000 مرتبه. هنوز جمله مو تموم نکرده بودم که غلام سیاه یقمو از پشت گرفت و منو مثل پر کاهی از جا بلند کرد. اونجا بود که فهمیدم هر چی در این 10 روز ریسیده بودم پنبه شد. غلام منو به دریا انداخت و از مسیری که اومدیم پارو زد و برگشت. با نهایت توانم به سمت ساحلی که دیده بودم دست و پا می زدم. وقتی به ساحل رسیدم، اونچه که فکر می کردم ساحل آشنای دیار و شهر خودمه، ساحل برهوت جزیره‌ای بود که تا به حال ندیده بودم. نگاهی به اطرافم انداختم. همون موقع بود که نور امیدی به دلم افتاد. کشتی از دور به ساحل برهوت این جزیره بی آب و علف نزدیک می شد.
به خوابگاه شهرباز پا گذاشتم، شهرباز منتظرم بود. به نظر می رسید دقایق زیادی رو به انتظار نشسته. همین که چشمش به من افتاد لبخندی زد. همین که لحظه‌ای نشستم ازم خواست تا ادامه داستان رو براش تعریف کنم. داستان رو از همون جایی که رها شده بود شروع کردم. و اما ادامه داستان. نوازنده سوم داستانش رو اینطور ادامه داد.
وقتی یه دل سیر برای تنهایی و بیچارگی و پشیمونیم اشک ریختم، نگاهی به اطرافم انداختم. کشتی از دور نزدیک می شد. نور امیدی به دلم افتاد. فکر کردم شاید کمکی از جانب خدا اومده. اما بعد با خودم گفتم اگه این هم جزئی از تلسم جزیره باشه چی کار کنم؟ این شد که از درختی بالا رفتم و پناه گرفتم. کشتی به ساحل رسید و افریتی درشت اندام به همراه 10 غلام از کشتی پیاده شد. افریت فریاد زد:
زود باشین! زود باشین این آب و غذا رو بهش بدین و نشونی محلقامو ازش بگیرید. زود باشید!
غلاما به فاصله چشم به هم زدنی خاک زیر درختی که من بالاش پناه گرفته بودم رو کندن. زیر خاک دریچه آهنی قرار داشت. دریچه رو به زحمت و زور باز کردن. کنار دیوار چاه نردبونی تکیه داده شده بود. توی چشم به هم زدن هر 10 غلام تو تاریکی چاه ناپدید شدن. چند دقیقه بیشتر طول نکشید که دوباره سر و کله هر 10 غلام پیدا شد و هر 2 نفر از چاه بیرون اومدن. افریت فریاد کشید:
چی شد؟ اون اسب بالدار دهن باز کرد تا نشونی محلقای عزیزمو به من بده؟ زود باشین جواب بدین.
یکی از غلاما جرأت کرد و جواب داد: اسب بالداری که میفرمایید لب از هم باز نکرد. مثل دفعه قبل درد تازیانه رو به جون خرید اما کلمه‌ای از دهنش بیرون نیومد. افریت دادی کشید و جواب داد:
حیف! حیف که تنها این اسب بالدار خبر از محلقای نازنینم داره، وگرنه خوب میدونستم چجوری حقش رو کف دستش بذارم. حیف که دل در گروی محلقا دارم، وگرنه جوری ادبش میکردم که فراموش نکنه.
افریت چند قدمی راه رفت و حرفشو ادامه داد:
راه بیافتین، زود باشین، امروزم جون سالم به در برد. اگه دفعه بعد هم مقر نیاد خونشو میریزم و از عشقی که به محلقا دارم میگذرم. زود باشین، راه بیافتین.
افریت سوار کشتی شد و غلاماش هم فوراً از دستورش پیروی کردن. به دقیقه نکشید که کشتی از ساحل جزیره برهوت دور شد. به دور و برم نگاه کردم. وقتی خیالم راحت شد که خبری نیست و آبو از آسیاب افتاده، از درخت پایین اومدم. با دقت خاک پای درخت رو کنار زدم و دریچه ای رو که چند دقیقه پیش به دستور افریت باز شده بود پیدا کردم. به هر سختی بود دریچه رو باز کردم. چاه عمیق بود. از نردبون پایین رفتم و به قصری زیرزمینی رسیدم. صدایی دلنشین و مردونه گفت: تو آدمی زادی؟ به اطرافم نگاهی کردم، کسی نبود. صدا دوباره تکرار کرد: تو آدمی زادی مگه نه؟ چطور از اینجا سر در آوردی؟ چطور زندان منو پیدا کردی؟ کمی که دقیق تر شدم چشمم به اسبی بالدار افتاد که گوشه ای ایستاده بود. اسبی زیبا که حرف می زد. متعجب نگاهش کردم. خنده ای کرد و گفت: نه ترس، منم آدمی زادم که با سحر و جادو به شکل اسب بالدار در اومدم. افریتی منو به این سر و شکل در آورده. متعجب پرسیدم: چرا افریت شما رو تبدیل به اسب کرده؟ مرد که در قامت اسب بالدار بود جواب داد: من شاهزاده سرزمین سیلان و سرندیبم. افریت منو دزدیده و با خودش به اینجا آورده. این که چی شد که به این قامت و سر از این زندان با شکوه در آوردم داستان طولانی داره.
Thank you.
افریت منو تبدیل به اسبی بالدار کرد و به این زندان آورد تا نشونی محلقا رو پیدا کنه. پرسیدم محلقا کیه؟ افریت از جونش چی میخواد؟ شاهزاده سیلان و سرندیب جواب داد محلقا دخترموی منه. پدرم سرزمینی رو برای اداره کردن به عموم سپرد. اینطور شد که من دخترمومو دیدم و دلباختش شدم. از پدرم کسب تکلیف کردم و پدرم به این وصلت رضایت داد. با وزیر دانا و حکیم پدر به قصر عموم رفتیم. من شخصا از دخترموم محلقا خواستگاری کردم. محلقا هم با این وصلت موافق بود، اما مسئله ذهنشو درگیر کرده بود. محلقا به من گفت که افریتی در ظاهر نجیب زاده‌ای به خواستگاریش اومده. ندیمش که درس جادوگری بلد بود، چشمش که به نجیب زاده افتاد، به محلقا گفته که نجیب زاده افریتی تو لباس نجیب زاده است. وقتی هم که محلقا جواب منفی داده، افریت با خودش عهد بسته هر طور شده محلقا رو به عقد خودش در بیاره. محلقا دوست داشت که با من ازدواج کنه، اما بیم داشت نکنه افریت بویی ببره و روزگارم رو سیاه کنه. وقتی محلقا این رو به هم گفت، به فکر فرو رفتم. چطور میتونستم از عشقم به محلقا بگذرم؟ وزیر پدرم که اسمش برمک بود و مردی بسیار دانا و عالم بود، به کمکم اومد. شب هنگام تو خودم بودم و سخت مشغول فکر که وزیر به کنارم اومد و پرسید
چی تو رو انقدر گرفته و ساکت کرده؟ نکنه محلقا پیشنهاد تو رد کرده؟
آهی کشیدم و گفتم اگه محلقا جوابم کرده بود راه چاره بود. به قلبم سخت می گرفتم تا عشق محلقا رو فراموش کنه. اما پای افریتی در میونه. افریتی که نفرینش که نه، عذاب و جادوش ازدواجمونو بدرقه می کنه. وزیر پدرم به فکر فرو رفت. لحظه‌ای به دوردست خیره شد و بعد گفت
راه سخت و دشواره، اما بن‌بست نیست. باریکه نور امیدی میتابه. امشب با خیال راحت بخواب. فردا صبح به خوابگاه شما میام و تنها راه رو بهتون میگم.
با هزار بیم و امید شب رو به صبح رسوندم. با خودم فکر کردم لحظه‌ای از قصد و عشقم دست شستم. اما باز نگاه و حرف‌های مصمم برمک وزیر پدر به خاطرم اومد. چیزی به سپیده نمونده بود. چشمام روی هم رفت و به خواب رفتم. صبح با صدای کوبیدن در از خواب بیدار شدم و یادم افتاد که وزیر پدرم گفته بود صبح به خوابگاهم سر میزنه. وقت رو تلف نکردم و اذن ورود دادم. برمک وارد اتاقم شد. احترامی گذاشت و گفت
قربان، خوب به حرفام گوش بدین. راهی هست که شما بدون ترس از نفرین و عذاب افریت با دخترموتون محلقا ازدواج کنید. فقط هر چی که میگم و خوب گوش کنید و یک کلمش هم فراموش نکنید.
وزیر لحظه‌ای تو چهرم دقیق شد. اطرافشو خوب برانداز کرد. خودشو به من نزدیک کرد و با صدایی آروم اما رسا حرفشو ادامه داد. ازدواج شما با دخترموتون در این شهر که زیر سایه افریته کار خطرناکیه. ازدواج شما باید مخفیانه باشه. من دخترموتون رو شبانه و بی سر و صدا با خودم به شهرتون میبرم. شما بعدن راه بیفتین و به شهرتون بیایید. فقط چیزی که میگم رو فراموش نکنید. وقتی ما رفتیم و شما عزم سفر کردید، در راه هر چی شنیدید و دیدین پشت سرتونم نگاه نکنید. حتی اگه صدای دخترموتون رو هم از پشت سر و این دیار شنیدین، حتی برای یک ثانیه هم بر نگردید. حرفمو فراموش نکنید قربان. من که به وزیر پدرم اعتماد کامل داشتم گفتم حرفاتونو آویزه ی گوشم میکنم. همه چیز طبق نقش پیش رفت. وزیر و محلقا شبانه و بی سر و صدا راه افتادن. من از خوابگاهم بیرون نیومدم تا نقشه‌ای که وزیر کشیده نقشه براب نشه. همه حواسمو جمع کردم. همین که وزیر و محلقا شبانه رفتن، من تا سپیده صبح چشم روی هم نذاشتم. نیروی درونم می جوشید و آرامشم رو به هم می زد. وقتی خورشید بالا اومد، وسایلم رو جمع کردم و سوار اسبم شدم و راه افتادم.
چند صد متری از قصر عموم فاصله گرفته بودم که صدای افرید تو قصر بلند شد که می گفت
محلقای عزیزم کجایی؟ چی محلقای منو دزدیده؟ فکر کردی میتونه از دست من قصر در بره؟ آه من باقای سرسبز و کویر میکنه. زود باشید مغر بیاید. بگید کجاست محلقای عزیز من؟
هشدار وزیر رو به خودم یادآوری کردم. هر اتفاقی افتاد، هر چیزی که شنیدین به پشت سرتون نگاه نکنین. انگار که از همه جا بی خبری، فقط به مسیرتون ادامه بدین. سرعتم رو بیشتر کردم، اسب رو هی کردم و تا جایی که میشد تاختم. ناگهان صدای افرید دوباره بلند شد. خنده ای از سر آسودگی سر داد و گفت
محلقای عزیزم، تو اینجا بودی؟ آه دوباره پیش من برگشتی.
همین که صدای نرم افرید به گوشم رسید که چطور محلقا رو خطاب قرار داده، هشدار وزیر از یادم رفت و بی هوا روم رو برگردوندم. کاش گردنم میشکست، کاش گوشم ناشنوا میشد، کاش ترس از دست دادن محلقا به دلم نمیافتاد، کاش چشمام کور میشد تا این طور دنبال محلقا نگرده.
چشمم به شهر باز افتاد. متوجه شدم به خواب رفته. نفسی از سر آسودگی کشیدم و از جا بلند شدم. از خوابگاه شهرباز بیرون رفتم و لحظه ای پشت در وایستادم. امشب رو هم به سلامت سپری کرده بودم.
نویسنده فاطمه سوهانی، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
تنم جان بود عشق و وفاداری، با تو چه دارم سود؟ آفت خرمن مهر و وفای، نو گل گلشن جور و جفای، از دل سنگت آه دلم از غم خونین است، روش بختم این است، از جام غم مستم دشمن میپرستم تا از می به چمن، چون گل خندان از مستی و گریه من، با دگران در گلشن نوشی می، من ز فراغت ناله کنم تا که منو چون گل جام دریدن ها، ز رقیبان خالی دیدن ها، دلم از غم خون کردی، چه بگویم چون کردی، شکستی چون زلفت عقد مرا، دریغ و درد از آن رحم که در وفایت شده، ستم ز یار